است. جمعه را دوست دارم، می دانم که تو می آیی. آرمان کل ولی کل فرج دلواپسی هر کسی است. جمعه را دوست دارم، با دغدغه های بی امان تمام بود و نبودم در شوق التماس است. جمعه را دوست دارم، ثانیه هایش معطرند گر حس نشود حضور تو، مشامم ناسپاس است. جمعه را دوست دارم، فقط به نام تو، مهدی فاطمه یوسف زهرا.
کلام سوزلارنده اثر یو، ای کلام سوزلارنده اثر یو، آشنا دم من دل خبر یو، ای کلام سوزلارنده اثر یو، آشنا دم من بیل خبر یو، جلد بوتم ادا چشت الله، جلد بوتم ادا چشت الله، فاطمه یوسف نن خبر یو، فاطمه یوسف نن خبر یو، yandı pervanalar şam'in, yandı pervanalar şam'i söndün, ayrılıktan yürek kana döndü, ayrılıktan yürek kana döndü, yandı pervanalar şam'i söndü, yandı pervaneler şemdi söndü, ayrılıktan yürek kana döndü, ayrılıktan yürek kana döndü. Ey gelen sözlerimde eser yok, ey kalan sözlerimde eser yok, aşina demene bir haber yok, çaldı bu cümada ciddi Allah, Fatıma Yusuf'inden haber yok, Fatıma Yusuf'inden haber yok. شان در رتبدا بی بدل سر، شان در رتبدا بی بدل سر، هر جزلدن آقا سن جزل سر، هر جزلدن آقا سن. بکرون شان در، شان در رتبدا بی بدل سر. Kim diğer ayrılık derde salmaz, kim diğer ayrılık derde salmaz, aşıkın sabrini elden almaz. Kim diğer ayrılık derde salmaz, aşıkın sabrini elden almaz. Ey çözüm yollara bak darıkma, ey çözüm yollara bak darıkma, bak bir, ey çözüm yollara bak darıkma, kim hemişe bulut altta kalma, kim hemişe bulut altta kalma. Bunca küllerin andazası olsun, kalbiler koyma kani برای جمعه دیگر اوزن چه روزای جمعه دیگر اوزن شالی درد بدبی بدم زفیدن هر گزردن آسن گزردن ای صفایی حالا دوز فراغم یو سلاخ بزدادیر دارگم قلبیلر گستدن داغنی قلدی قلبیلر گستدن داغنی قلدی بلار اولا اخورا که شربلانی جرمید لبا یا امام زمان کل امان دی یا امام زمان کل
امان دی. بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور، بسم الله النور علی نور، بسم رب المهدی. عرض سلام، ادب و احترام به محضر همه شما همراهان خوب و عزیز و صمیمی و بزرگوار و اندیشمند صدای اندیشه ها شبکه رادیوی گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه و انشاءالله که طاعات و عباداتتون، نماز روزه هاتون مقبول درگاه حضرت احدیت قرار گرفته باشه و همه ملتمسین دعا رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرموده باشی. اما با فردای بهاری در محضر شما شنوندگان عزیز گرانقدر هستیم و طبق معمول همه هفته های گذشته در همین دیباچه برنامه یاد و خاطره حضرت امام رحمت الله علیه رو گرامی می‌داریم، یاد و خاطره همه شهدای اسلام، همه شهدای کربلای حسینی تا کربلای خمینی، شهدای انقلاب، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهیدان هسته‌ای، شهدای منا، شهدای امر معروف، شهدای دفاع از وطن، شهدای مدافع وطن و شهدای مدافع حرم رو گرامی می‌داریم و یاد خاطرشون رو عرج می نهیم. یاد خاطره همه پیر غلامای اهل بیت، همه بزرگترا، همه بزرگوارایی که با ما بودند و الان نیستند و آسمانی هستند رو گرامی می داریم. حاج سلیم معظم زاده، مدعی با اخلاص اهل بیت، حاج عزت نوری، این پیر غلام دلداده اهل بیت اسمت و طاهره مسلم، همه بزرگترامون، پدرها، مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، همه کسایی که به هر شکلی دست ما رو گرفتند و با آستان نورانی اهل بیت اسمت و طاهره مسلم ما رو آشنا کردند، یاد خاطرشون رو گرامی می‌داریم و دست گل‌های صلوات رو در این ظهر آدینه هدیه می‌کنیم به پیشگاه نورانی یکایک که اون بزرگواران اون آسمانیان که اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الإنسان. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير الناس. اللهم اغفر لي الذنوب التي
شبهای جمعه یاد تو در سینه قوغا میکنه، قفل هزاران مشکلم را یاد تو وا میکنه.
شبهای جمعه یاد تو در سینه قوغا میکنه، قفل هزاران مشکلم را
یاد تو وا میکنه.
شبهای جمعه مرغ دل از سینم پر میزنه، شبهای جمعه مرغ دل از سینم پر میزنه. گاهی مدینه گه نجف گه کربلا سر میزنه، شبهای جمعه این دلم چون یاد فردا میکنه، یاد عزیز فاطمه مهدی زهرا میکنه.
شبهای جمعه مرغ دل از سینه‌ام پر میزنه، گاهی مدینه گه نجف گه کربلا سر میزنه، گاهی مدینه گه نجف گه کربلا سر میزنه. شبهای جمعه این دلم چون یاد فردا میکنه، شبهای جمعه این دلم چون یاد فردا میکنه، یاد عزیز فاطمه مهدی زهرا میکنه، یاد عزیز فاطمه مهدی زهرا میکنه.
طبق معمول همه هفته‌های گذشته باز این توفیق رو دارم که همکنون هم کلام بشم با سید بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب ابتهی عزیز و گرانقدر. عرض سلام، ادب و احترام استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما جناب تشکلی، همکاران عزیزتون و شنوندگان فرهیخته برنامه فردای بهاری سلام عرض میکنم و امیدوارم تا این لحظه از روز جمعه متعلق به طاعت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم رو به خوبی و خوشی طی کرده باشید. در پایان ماه ذی‌حجه قرار داریم، روزهای پایانی ماه ذی‌حجه هستیم. من به نظرم رسید که همون بحث هفته گذشته رو، اون سوالی که مطرح کردم، اگر در این دقایقی که در خدمت شما شنوندگان محترم هستم به همون بحث بپردازم و قدری اون بحث رو تکمیل کنم، شاید که مناسب تر باشه. اگر خاطر شریف شنوندگان محترم باشه، هفته گذشته به این مبحث و به این سوال پرداختیم که در واقع بعد از واقعه قدیر و در مقابل این همه جمعیت مسلمانانی که با امیرالمؤمنین در روز قدیر بیعت کردند، هم مردان و هم زنها، تا 3 روز این مراسم روز قدیر ادامه پیدا کرد و یک به یک آمدند. مردها با لقب امیرالمؤمنین با حضرت علی بیعت کردند، حتی تشتی گذاشتند. امیرالمؤمنین دست مبارکش رو در یک طرف تشت و خانم ها هم دستشون رو در طرف دیگر تشت آب قرار می دادن و با امیرالمومنین بیعت می کردن. به هر حال این مراسمی که پیامبر خدا تدارک دید برای بیعت گرفتن از مسلمانان همراه خودشون در سفر حج، این سال اینجا مطرح می شود که به فاصله اندکی بعد از ارتحال پیامبر اکرم، در واقع آنچه که در امت اسلام رقم خورد به گونه دیگری بود و بیعت شکنی عمده‌ای در میان مسلمانان اتفاق افتاد و به هر حال آنچه که رقم خورد چیز دیگری شد غیر از اینی که پیامبر اکرم تدارک دیده بود. این سوال رو ما مطرح کردیم که چگونه امکانش هست که یک جمعیت 120,000 نفری یا حداقل 30,000 نفری که همگان در روز قدیر خم در صحرای جخفه حضور داشتند و این ماجرا رو با چشمان خودشان دیدند و بیعت کردند، چه شد که اینها به یک فاصله اندکی همگی عرض کنم که از این بیعت خودشون برگشتن؟ اگر باز خاطر شریف شنوندگان محترم باشد، هفته گذشته به این موضوع اشاره کردم که ما یک سری جوابهای حلی و یک سری جوابهای نقضی به این سوال داریم. جواب نقضی و جواب حلی به هر حال اهل دقت و مطالعه هستی تفاوت میکنه. ما اگر بتوانیم یک نمونه دیگری در تاریخ اشاره بکنیم که نظیر همین انحراف بزرگ در امتی به فاصله اندکی رخ داده و اون نمونه قطعی و یقینی باشد، خب این میشود جواب نقضی ما به این سوال که میشود این اتفاق بیفته. اون جواب نقضی ما ماجرای حضرت موسی و هارون و قوم بنی اسرائیل است. همونطوری که همه عزیزان حضور ذهن دارن و هفته پیش هم من به این موضوع اشاره کردم، نظیر این انحراف بزرگ، نظیر این بیعت شکنی، نظیر این مسئله‌ای که در تاریخ اسلام رخ داد، سالیان قبل در امت بنی اسرائیل رخ داد، جایی که حضرت موسی 30 روز برای کوه طور رفت برای مناجات. وقتی که این 30 روز به امر خداوند متعال تبدیل به 40 روز شد، وقتی که برگشت، امت موحد و خداپرست بنی اسرائیل با توجه به اقواعات سامری و همدستانش گوساله پرست شده بودند. 10 روز حضرت موسی دیرتر از موعد قبلی خودش برگشت، یک امت موحد همگی به یک باره از توحید و خداپرستی دست کشیده گوساله پرست شدند و این در تاریخ قطعی و یقینی است و همچنین در قرآن کریم هم بهش اشاره شده و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات و ربه 40 لیله. همین آیه شریفه‌ای که همگان حضور ذهن دارن اشاره به همین موضوع هست. عرض کردیم که این نمونه در تاریخ ما رو رهنمون میکنه به این مسئله که میشود در اثر اقواعاتی، در اثر دسیسه های شیاطین انس و جن، یک امتی به یک بار ظرف مدت اندکی از اون تعالیم پیامبرشان و از اون بیعتی که با پیامبرشان مبنی بر خداپرستی و یکتاپرستی داشتن همگی به یک باره و اکثریت این امت برگردن. نظیر این اتفاق هم بعد از رحلت پیامبر اکرم در تاریخ اسلام رخ داد و به یک باره عده کثیری از جمعیت مسلمانان از بیعت خودشون برگشتن. پس این نمونه‌ای که ما در تاریخ در قوم بنی اسرائیل سراغ داریم و قطعی و یقینی است، ما رو به این موضوع رهنمون می شود که بله، امکانش هست در تاریخ اتفاق افتاده و چیز عجیبی نیست. اما در کنار این نمونه نقضی که ما مطرح کردیم و این نمونه دیگری که خدمت شما عرض کردیم که در طول تاریخ اتفاق افتاده، جوابهای حلی دیگری هم به این سوال می توان داد و مسئله بیعت شکنی امت اسلام رو نسبت به امیرالمومنین شاید بتوان در فرصت‌های بهتری موشکافانه بررسی کرد. اما در این فرصت اندکی که در خدمت شما هستم، به برخی دیگر از نکات تاریخی اشاره بکنم. همونطور که هفته پیش هم به این نکته اشاره کردم، حتی در خود قدیر و بعد از ماجرای بیعت کردن و اعلان ولایت و خلافت امیرالمومنین از سوی پیامبر اکرم، همونجا مخالفت‌ها آغاز شد و نمونه‌ای که عرض کردیم، سأل سائلون به عذاب واقع، شخصی آمد نامش هم در تاریخ مشخصه خدمت پیامبر اکرم که این مسئله آیا از جانب شماست یا از جانب خداست؟ اگر از جانب توست که من زیر بار نمیرم، اگر از جانب خداست دعا کن که عذابی بر من واقع بشه که همگان دیدن. سنگی از آسمان آمد و او رو به جهنم وارد کرد. پس مخالفت ها از همون روز و حتی از سالیان قبل، از همون روزهای ابتدایی بعثت پیامبر اکرم که در عشیره عقربین مهمانی خیشان پیامبر اکرم، همون روز اولی که اعلان خلافت و اعلان جانشینی امیرالمومنین رو فرمود، از همونجا حسودانی بودند که زیر بار نمی رفتند و پیمان شکنانی بودند که مخفیانه به هر حال وارد دین شده بودند و باند نفاقی رو تشکیل دادند و اینها در طول تاریخ اسلام اقدامات شومی انجام دادن. برخی از این اقدامات رو به اختصار عرض بکنم. حتی در همون ماجرای قدیر، همونطور که هفته پیشم عرض کردم، اینها تصمیم به ترور پیامبر اکرم در دامنه کوه حرشا گرفتن که البته موفق نشدن. همین باند نفاق و گروه نفاق بارها و بارها تصمیم به ترور پیامبر اکرم گرفته بودن. در ماجرای جنگ تبوک نمونه دیگری بود که اینها تصمیم داشتن پیامبر اکرم رو شهید بکنن و اینها با هم همپیمان بودند. پیمان نامه هایی در تاریخ اشاره شده که اینها نوشته بودند. صحیفه ملعونه اول، صحیفه ملعونه دوم، افرادی که این صحیفه رو نوشتند با هم همپیمان شدند و حتی در تاریخ هستش که زیر خانه خدا دفن کردند که به هر قیمتی که شده نگذارند بعد از پیامبر اکرم خلافت و جانشینی به امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب برسد. و اینها همه همت خودشون رو به کار بردند بعد از ماجرای قدیر، چون پیامبر اکرم فرموده بود که این سال سال آخر عمر من است، این حج حج آخر عمر من است. با اونها میدانستن که پیامبر اکرم عنقریب حسی از بین اونها رحلت بفرماید. لذا در تاریخ آمده که در روزهای آخر عمر پیامبر اکرم، در ماهای آخر، اینها بیشتر حواسشون رو جمع میکردن، بیشتر آمادگی اقداماتی رو داشتن. در روزهای آخر عمر پیامبر اکرم ماجرای سپاه اسامه یکی از دستورات پیامبر اکرم بود که سپاهی رو تدارک دیده بودن که اینها از مدینه خارج شوند و فرموده بودن هر کس از سپاه اسامه تخلف بکنه ملعونه. ولی خب اینها اکثریتشون از سپاه اسامه تخلف کردن، نرفتن. پیامبر اکرم میخواست که شهر مدینه از وجود منافقین پاک باشه، از لوس وجود منافقین پاک باشه، که بعد از رحلت پیامبر اکرم کار خلافت و وصایت و جانشینی امیرالمومنین راحت تر انجام بشه و این سپاه رو تدارک دیده بودن. در تاریخ هستش که پیامبر اکرم فرمود هر کس تخلف کنه نره ملعونه و بزرگان و سرکردگان منافقین بودن که از دستور پیامبر اکرم سرپیچی کردن. حتی در روزهای آخر عمر پیامبر اکرم ماجرای قلم و دوات که باز هم در اسناد تاریخی آمده، پیامبر اکرم بار دیگر برای بار آخر میخواستن مسئله خلافت و جانشینی امیرالمومنین رو مرقوم بکنن، مکتوب بکنن به عنوان سندی. هنگامی که پیامبر اکرم در بستر بیماری بودن، به هر حال عده‌ای که اطراف ایشان بودن از نیت پیامبر اکرم مبنی بر نوشتن مسئله خلافت و جانشینی امیرالمومنین آگاه بودن و با یک بیان بسیار بی‌ادبانه و جسورانه نسبت به پیامبر اکرم مانع از نوشتن این وصیت نامه مکتوب شدن که واقعا زبان از بیان آن جسارت واقعا الکن است که من در اینجا نمیتوانم اون عباراتی که به هر حال در کنار بستر پیامبر اکرم مطرح شد رو اینجا عرض بکنم. اما علاقه‌مندان و کسانی که اهل مطالعه و دقت در تاریخ هستن میتوانند به کتب مربوطه مراجعه بکنن. ماجراهای دیگری نظیر نماز صبح روز آخر عمر پیامبر اکرم و همچنین مسائلی که همپیمانی اینان رو در اهداف شوم خودشون در تاریخ نشان میدهد. به هر حال آنچه که رقم خورد یک چیزی شبیه کودتا بود. ببینید ما امروزه در ادبیات سیاسی به این مسئله همگان واقف هستند که یک اقدام سریع در به دست گرفتن حکومت رو و یک جابجایی سریع قدرت رو بهش میگن کودتا. معمولا عوامل نظامی در این مسئله دخالت میکنه، عده‌ای با زور سرنیزه وارد میشن مصادر حکومت رو، مراکز حکومت رو، مراکز قدرت رو میگیرن، با ایجاد جو رعب و وحشت و ترس در بین مردم اهالی شهر و اهالی اون دیار رو با خودشون همراه میکنن، عده‌ای رو حالا میزنن، میکشن و به هر حال با خودشون همراه میکنن و به سرعت حکومتی رو غصب میکنن و این کودتا در تاریخ در کشورهای حتی همجوار ما، کشورهای همسایه ما به کرات اتفاق افتاده. نکته ای که اینجا باید عرض بکنم این هستش که پاسخ اجمالی ما به این سوال و علت بیعت شکنی و انحراف بزرگ مسلمین بعد از پیامبر اکرم در مقابل امیرالمومنین و ماجرای قدیر کودتایی بود که باند نفاق بعد از پیامبر اکرم رقم زدند و به هر حال این کودتا هم با حمایت شیطان و با کمک شیطان و با کمک ابلیس این کودتا هم به ثمر نشست. برخی از اقدامات این باند نفاق رو من فقط سرفصلش رو خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. قبیله‌ای به نام قبیله بنی اسلم که اینها عمدتاً چوبدار و چماقدار بودن، خارج از مدینه اینها رو با ترس و وحشتی که بین مردم مدینه این قبیله بنی اسلم ایجاد کرد، اینها رو وارد کوچه های شهر مدینه کردن و مردم رو به این وسیله ترساندن. نظام قبیلگی عرب باعث شد که اینها با سران قبائل به مذاکره پرداختن، اونها رو هم با خودشون همراه کردن، برخی رو ترساندن، برخی رو زدن، برخی رو کشتن، برخی رو با زیور و با ثروت تطمیع کردن. و شما میدونید در نظام قبیلگی اگر رئیس قبیله، شیخ قبیله حرفی بزنه، کاری بکنه، معمولا افراد اون قبیله هم با او همراه میشن. این نظام قبیلگی هم در زمان پیامبر اکرم کارساز شد و وقتی که سران قبائل با باند نفاق و باند کودتا همراه شدن، اکثریت افراد قبیله هم به این شکل همراه اون مسئله شدن. به هر حال آنچه که اتفاق افتاد یک بیعت اجباری از مردم مدینه بود برای عرض کنم که اهل ثقیفه، و آنچه که دسیسه های شیاطین و مخصوصا باند نفاق در همراه کردن مردم، در ترساندن مردم، و به هر حال آنچه که رقم خورد، و این نمونه هم در تاریخ تکرار شده بود. ماجرای قوم بنی اسرائیل رو هم عرض کردم. اینها رو که در کنار هم قرار بدیم، به علاوه این که بسیاری از مردم از امیرالمومنین کینه‌ای به دل داشتن، چون امیرالمومنین در همه جنگ ها دلاور بود، رشید بود و شجاعانه از پیامبر اکرم دفاع میکرد. خیلی از اینها نزدیکانشون، برادرشون، پدرشون، پسرعموشون، اقوامشون توسط امیرالمومنین ممکنه جراحتی دیده بودن، ممکنه کشته شده باشن و به هر حال یک کینه‌ای از امیرالمومنین به دل داشتن. ضمن اینکه جوانی امیرالمومنین رو هم اینها بهانه کردند و همه این عوامل دست به دست هم دیگه داد و اون چه که رقم خورد آن بود که بیعت شکنی عمده‌ای در بین مردم مدینه رقم خورد. اینی که عرض میکنم در مردم مدینه، چون این سوال مطرح میشه چرا امت اسلام نسبت به امیرالمومنین با توجه به ماجرای قدیر پیمان شکنی کرد. این گونه نبود که امت اسلام، ببینید این ماجرای قدیر برای همگی مسلمانانی که در کنار پیامبر اکرم بودن رقم خورد و اهالی مدینه سهم بسیاری رو در این پیمان شکنی داشتن و بسیاری از دیگر مسلمانان که در شهرهای مختلف دیار اسلامی در عراق و در جاهای مختلف بودن، خب اونها سهم اندکی در همون ساعات اولیه و روزهای اولیه داشتن. وقتی خبر به اونها رسید که دیگه کار از کار گذشته بود. و این سوال در واقع این تعبیر درستی نیست که پیمان شکنی عمومی مسلمانان، نه خیر، پیمان شکنی عمومی مردم مدینه، که البته این پیمان شکنی عمومی مردم مدینه خود به خود سرایت کرد به سایر بلاد اسلامی، چون وقتی خبر به اونها رسید دیگه کار از کار گذشته بود. مجموعه این عواملی که عرض کردم و به اختصار این توضیحاتی که خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، خط نفاق و باند نفاق و وجود یک سری منافقینی که به طمع رسیدن به ثروت و قدرت منافقانه وارد دین شده بودند و اقدامات بسیار زشت و ناپسندی رو در طول تاریخ اسلام انجام دادن و در نهایت هم آنچه که رقم خورد آن چیزی نبود که مورد رضایت خدای متعال و پیامبر اکرم بود. اما در این حال ما این باند نفاق و این مسئله وجود منافقین رو در تاریخ اسلام باید رصد بکنیم و هر جا که شما یک انحراف بزرگی رو در تاریخ اسلام میبینید و یک مسئله عجیبی در تاریخ اسلام رقم میخوره، رد پایی از این باند نفاق و این منافقین بزرگ در اون ماجرا دیده میشه، که من در قسمت بعدی انشالله یک قدری بیشتر راجع به این مسئله توضیح خواهم داد. در خدمت شما هستم.
لحظه به لحظه بلا میباره، چون قبل از ظهور حضرتیم، آخر الزمانیم، علائمی که فرمودن پیدا شده، زنها